اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
علی اکبر صالحی میگوید ایران تنها خواسته های قانونی آژانس را اجابت میکند. نخست وزیر ترکیه میگوید در صورت حمله اسرائیل به لبنان یا غزه، آنکارا ساکت نخواهد ماند. دولت روسیه با عبور خودروهای زرهی ناتو از این کشور به افغانستان موافقت کرد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجله شبانگاهی روز پنجشنبه 4 آذر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 25 ماه نوامبر سال 2010 میلادی را تقدیم شما میکنیم. در نیم ساعت آینده من ژان خاکزاد کنار شما خواهم بود. همکارانم گزارش ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیدن درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ادامه مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز خبرها را میشنویم از همکارم هانا کاویانی که مسئولیت شکار خبرها را بر عهده دارد. هانا شب خوش.
شب بخیر. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران در واکنش به تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی این گزارش را مثبت ارزیابی کرد. وی اما از اعلام شمار سانتریفیوژهای ایران انتقاد کرده و آن را عملی غیر اصولی خوانده است. آقای صالحی همچنین درباره درخواست آژانس برای ورود بازرسانش به تأسیسات آب سنگین عراق گفت همکاری با آژانس تعریف دارد. آژانس نمیتواند هر تقاضایی خارج از توافقنامه پادمان داشته باشد و ما هم اجابت کنیم. علی اکبر صالحی در حالی گزارش اخیر آژانس را مثبت ارزیابی کرده است که در این گزارش آژانس از ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در بیروت به سر می‌برد می‌گوید در صورت حمله احتمالی اسرائیل به غزه یا لبنان آنکارا ساکت نخواهد ماند. آقای اردوغان همچنین افزود است که ترکیه با هر ابزاری که در اختیار دارد از عدالت پشتیبانی می‌کند. نخست وزیر ترکیه این سخنان را در کنفرانسی که توسط اتحادیه بانک‌های عرب سازماندهی شده بود بیان کرد. روسیه اعلام کرد که به خودروهای زرهی نیروهای ناتو اجازه خواهد داد تا از خاک این کشور به افغانستان بروند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این خبر را در جلسه‌ای با همتای افغان خود زلمای رسول در مسکو اعلام کرد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفته است که مسیر ترانزیت این وسایل نقلیه در مقابل مینگذاری حفاظت خواهد شد. روسیه و ناتو هفته گذشته بر سر افزایش انتقال تجهیزات نظامی از طریق روسیه به افغانستان به توافق رسیدند، اما مقام های ناتو جزئیات این توافق را اعلام نکرده بودند که آیا روسیه محدودیت های گذشته را ادامه خواهد داد یا با عبور تجهیزات نظامی هم موافقت خواهد کرد. کیم تایونگ وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه و در پی بالا گرفتن انتقادها از نحوه اداره بحران اخیر با کره شمالی استعفا کرد. به گفته مقامات سئول کره شمالی روز سه‌شنبه به شکلی ناگهانی یکی از جزایر کوچک کره جنوبی را در نزدیکی مرز دو کشور زیر آتش گرفت. حادثه‌ای که 4 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع کره جنوبی در این حادثه متهم در عدم واکنش مناسب شده بود. روز پنجشنبه هزاران نفر از مخالفان دولت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در مرکز تفلیس تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 7000 نفر از طرفداران اپوزیسیون گرجستان در مقابل پارلمان این کشور دست به اعتراض زدند. رهبران اپوزیسیون گرجستان میگویند این تظاهرات تلاشی دوباره برای برکناری میخائیل ساکاشویلی است. منتقدان آقای ساکاشویلی وی را به گرایش به استبداد متهم می‌کنند، اتهامی که رئیس جمهوری گرجستانان را رد می کند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه خواستار همکاری نزدیکتر اقتصادی کشورش با اتحادیه اروپا شد. آقای پوتین افزود می توان در آینده مناطق آزاد تجاری به وجود آورد و حتی راه‌های پیشرفته تری برای جذب اقتصادی در نظر گرفت. نخست وزیر روسیه همچنین هشدار داد که قوانین اتحادیه اروپا درباره آزاد کردن بازارهای انرژی ممکن است همکاری‌های این اتحادیه با روسیه را تحت شعاع قرار دهد. این قوانین جدید اجازه نخواهد داد تا شرکت‌های بزرگ نفتی خارج از اتحادیه اروپا بدون مجوز دولت‌ها شبکه‌های استراتژیک توزیع انرژی را در اختیار بگیرند. این بیانات نخست وزیر روسیه در نشریات آلمانی و یک روز پیش از دیدار وی با صدر اعظم آلمان منتشر شده است.
متشکرم هانا، اگر خبر تازه‌ای بود باز در استودیو منتظر تو هستیم. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، یک دادگاه فدرال آمریکا دولت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 44 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن جزئیات بیشتری را به آگاهیمان خواهد رساند. بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای اعتراضات انتخاباتی سال 1388 را فتنه پیچیده خواند. همکارم رضا جمالی در همین زمینه با یک روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو می کند. مطالب بیشتری هم خواهید شنید. از جمله از سرنوشت احمد قابل پژوهشگر دینی آگاه خواهیم شد که پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی قرار دارد. و صدای شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در آغاز مجله به آگاهی شما رساندم، در واشنگتن یک دادگاه فدرال آمریکا دولت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت نزدیک به 44 میلیون دلار جریمه محکوم کرد. این نخستین بار نیست که دولت ایران در دادگاه‌های آمریکا حکم محکومیت دریافت می‌کند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
حکم قاضی دادگاه فدرال آمریکا در بخش واشنگتن دی سی علیه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه بر روی یک پایگاه اینترنتی به نام قانون منتشر شده و در آن دولت ایران به پرداخت نزدیک به 44 میلیون دلار جریمه به یک کمپانی آمریکایی محکوم شده است. این پرونده که در واقع اعلام جرم شرکت آمریکایی مک کیسن با پیشینه‌ای برابر عمر جمهوری اسلامی ایران است، به مشارکت 31% این کمپانی در یک شرکت تولید کننده مواد لبنیاتی در ایران اشاره دارد. نام شرکت ایرانی در این حکم نیامده و دولت ایران طرف دعوا ذکر شده است، ولی از متن حکم چنین به نظر می رسد که شرکت ایرانی مانند صدها شرکت دیگر در آغاز استقرار جمهوری اسلامی به مالکیت دولت انقلابی درآمده است. در اعلام جرم نخستین شرکت مکیسن، دولت ایران متهم شده که در سال 1979 میلادی به طور غیرقانونی از پرداخت سهام 31% این شرکت در کمپانی ایرانی تولید کننده لبنیات و بهره این سهام جلوگیری کرده است. این اعلام جرم بیش از 28 سال در دادگاه‌های آمریکا مورد رسیدگی قرار گرفته و هر بار پس از اعلام رأی دادگاه تقاضای تجدید نظر نتیجه نهایی آن را به تأخیر افکنده است. این پرونده تا کنون 5 بار به دادگاه استیناف رفته و به گفته تامس کورکران جونیور وکیل مدافع دولت ایران ممکن است این بار هم کار به دادگاه تجدید نظر بکشد. مکیسن یک کمپانی بزرگ توزیع کننده مواد دارویی است که دفتر مرکزی آن در شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. قاضی ریچارد لئون در حکم خود تلاش‌های پیشین وکیل دولت ایران مبنی بر اینکه شرکت مکیسن موظف است برای دریافت بهره و ارزش سهام خود به دفتر مرکزی شرکت در تهران مراجعه کند مردود دانسته است. وی احکام قبلی را هم که به سود کمپانی مکیسن صادر شده یک بار دیگر تایید کرده و بهره خسارت پرداخت نشده را هم بر اصل مبلغ مورد ادعا که 20 میلیون دلار بود افزوده است. ادعاهای مربوط به خسارت‌های مالی و بازرگانی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های نخستین استقرار حکومت انقلابی در ایران در دادگاه بی‌طرفی در هلند مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق این ادعاها حل و فصل شد. از آن پس ادعاهای مشابه به ندرت در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران مطرح شده و بیشتر پرونده‌ها شکایت‌های آمریکاییانی است که اعضای خانواده‌شان در عملیات تروریستی قربانی شده‌اند و علیه دولت جمهوری اسلامی اقامه دعوا کرده‌اند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 4 آذر ماه در گرد همایی موسوم به تجمع 110,000 نفری بسیجیان اردوی فدائیان ولایت با حمله به حکومت‌های سکولار اعتراضات انتخاباتی سال 1388 را فتنه پیچیده خواند و مخالفان دولت را به قدرت طلبی متهم کرد. اما آنچه که بیش از پیش مطرح است این است که مراسم عید قدیر خم امسال در ایران با سالهای گذشته متفاوت بود و رنگ و بوی سیاسی و تبلیغات حکومتی در آن بیشتر نمایان بود. در مورد همین مسئله همکارم رضا جمالی با نیما راشدان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کند.
من فکر میکنم به خاطر اینکه از یک طرف نخبگان سیاسی در کشور ایران در حوزه ها یا جاهای دیگه بسیار نگرانن از عدم تعادل سیاسی آقای خامنه ای، یک بازگشت داره صورت میگیره از طرف افرادی که به هر حال بازوهای تبلیغاتی آقای خامنه ای هستند برای نوعی باز تعریف نقش مذهبی ایشون، تاکید بر نقش مولایی و مذهبی و بحث اشاره به قدیر خم هم در همین راستاست.
آقای راشدان، طبق اظهارات بعضی از فقهای شیعه، ولایتی که برای پیامبر و امام معصوم در نظر گرفته میشه نمیشه اون رو به فقیه یا فرد عادی تسری داد. این مشابه سازی و این قرینه سازی که امسال در عید قدیر خم صورت گرفت و به طور کلی استفاده های تاریخی از حوادث سطر اسلام در نظام جمهوری اسلامی رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
حکومت در جلب رضایت گروه‌های طرفدار خودش خصوصا افراد مذهبی مشکل داره. به خاطر اینکه به هر حال از اینکه از افراد سکولار و غیر مذهبی که به باور من لااقل اکثریت جامعه شهری ایران رو تشکیل میدن، از اینکه سالها قبل ناامید شدن که بتونن اینها رو اقناع کنن برای اینکه طرفداری بکنن از حکومت. حکومتی که الان منحصر شده صرفا به آقای خامنه‌ای. اما به خطری که در پیش روی خودشون دارن و خیلی هم احساس خطر میکنن از این، اینه که گروه‌های خودی و گروه‌هایی که به لحاظ ساختاری سال‌های سال در کنار این نظام بودن، اونها حمایتشون رو از این حکومت دریغ کنن. این اتفاقی که خصوصاً بعد از اون داستان انتخابات داره میفته. ببینید، توجه اصلی فعلاً در این بازی استراتژیک و راهبردی برای حفظ نظام و جلوگیری از فروپاشی اون روی حفظ این افراد مذهبی است که سال‌های گذشته در حالا به هر شکل در کنار آقای خامنه‌ای موندن و ایشون هم با مشروعیت اینها تونسته ادامه روش کنه. اینها رو فکر میکنم که اعتماد اینها رو و باور اینها رو به سرعت از دست داده در یک سال نیمه گذشته و به خاطر همین تلاش میکنه به شبیه سازی های این تیپی دور لااقل یک بخشی از افراد مذهبی رو بیاره که به هر حال ببینید در تاریخ هم خوارج در خصوص حضرت علی دچار اشتباه شدن، در تاریخ هم بحث سقیفه بنی ساعده یا بحث قدیر خم پیش اومد و بیان و تکیه کنید به مولای که فردی کردن در رأس جمهوری اسلامی قرار داد. فکر میکنم بیشتر هدف این تبلیغات افراد مذهبی است که اعتماد خودشون به کامل به صورت تدبیر رهبریشون در از دست دادن در یک سال نیم گذشته.
آقای راشدان، در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در روز عید قدیر به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و قضایای به گفته ایشان فتنه هم اشاره شد. به نظر شما چه رابطه‌ای بین موضوع عید قدیر خم و حوادث پس از انتخابات در ایران وجود داره؟
والا من فکر می‌کنم مثلا ایشون تاریخ رو هم داره واژگونه تفسیر می‌کنه، به خاطر اینکه حضرت علی زمانی که دید به هر حال مقبولیت عامه بعد از وفات پیغمبر اسلام وجود نداره، رفت 25 سال خونه نشست و تحمل کرد اوضاع رو تا وقتی که دوباره خود مردم اومدن. من فکر می‌کنم ایشون به لحاظ تاریخی اگر بخوایم مقایسه کنیم داره مثل معاویه ابن ابی سفیان، بیشتر مثل اونها رفتار می‌کنه که با قشون و خدم و حشم داره فردی رو که مردم به هر حال روش اجماع دارن و بهش رأی دادن، این آدم رو خوننشین میکنه، وادار به سکوت میخواد بکنه و به هر حال میخواد مدت خلافت خودش رو طولانی تر کنه. من اگر جایشون بودم قطعا از واقعه قدیر خم لااقل استفاده نمیکردم برای تبلیغات حکومتی.
بله، نظر نیما راشدان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران را می‌شنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
خشونت علیه زنان، بحث این هفته یه ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
دوستان، وعده ما با شما ساعت 6 عصر فردا جمعه. شماره تلفن تماس برای شرکت شما در بحث آزاد در برنامه ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. فراموش نکنید این تلفن فقط زمان پخش برنامه پاسخگوی شما خواهد بود و از این طریق میتونید که به طور زنده نظرتون رو در برنامه ساعت ششون با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن رو یک بار دیگر تکرار میکنم: 2042-02-21-12-24-54. احمد قابل، پژوهشگر دینی، به اتهام نشر اکاذیب و اهانت به آیت الله خمینی از شهریور ماه در بازداشت به سر میبرد. خانوادهش میگویند علت بازداشت او افشا کردن است اعدام‌های دست جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد است. آقای قابل سال گذشته نیز در مسیر رفتن به مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری بازداشت شد و پس از تحمل 170 روز زندان با سپردن وثیقه آزاد شده بود و ما بار دیگر در زندان به سر می‌برد. همکارم مهتاب وحیدی در گفتگو با مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، ابتدا از وضعیت جسمانی او پشت میله‌های زندان سوال می‌کند.
ایشون تحت درمان پزشک متخصص قلب هستند و دارو مصرف می‌کنند. خب داروشون هم اگر زندان بتونه تامین کنه زندان میده و اگر نداشته باشن ناخود براشون میبره. وضعیت جسمانشون الحمدلله خوب هستش، ظاهر قضیه خوب هست.
ایشون آیا امکان ملاقات با شما رو دارن و سایر اعضای خانواده و همینطور امکان تماس تلفنی، و اگه دارن شما آخرین بار کی ایشون رو دیدی؟
ملاقات به دو صورت انجام میشه. یه نوع ملاقات کابینی هست که از پشت شیشه ما ایشون رو میبینیم و از طریق گوشی‌های تلفن صحبت میکنیم که هفته یک مرتبه هست، و ملاقات حضوری هستش تقریبا هر دو ماه. این از وقتی که حاج آقا گفتم ما یک مرتبه ملاقات حضوری داشتیم که دقیقا زمانش الان یادم نیست. ملاقات حضوری تقریبا هر 5-6 هفته یک مرتبه ظاهرا انجام میشه. ما از پهلا یک بار رفتیم ملاقاتیشون حضوری.
الان چند وقت هست که آقای قابل در زندان هستن؟
28 شهریور ایشون رو بازداشت کردن.
و اتهامشون گفتن چی هست؟
همون موارد قبلیه، به اضافه همون مسائل رو که از زندان فاش کرده بودن.
دادگاهشون میتونین بگین که به چه صورت پیش رفته و ایشون در دفاع از خودشون چی گفتن؟
جلسه اول دادگاه خب همون اتهاماتی که بهشون وارد شده بود در مورد توهین به رهبری ایشون دفاع کردن. جلسه بعدی هم مواردی مطرح شد که چون جلسه نماینده دادستان حضور نداشت، غیر رسمی بود و حاج آقا دفاع کردن از خودشون. البته جلسه اول در کلیات ایشون دفاع کردن، جلسه بعدی که غیر حضوری بود باز مسائل مطرح شد و حاج آقا از خودشون دفاع کردن. و روز شنبه گذشته که جلسه سوم دادگاه به اصطلاح بود ما حضور نداشتیم و فقط آخر بعد از اینکه جلسه دادگاه تموم شد یه 5 دقیقه ما رو اجازه دادن که وارد دادسرا بشیم و همونجا حضوری 5-6 دقیقه حاج آقا رو ببینیم و صحبت کنیم.
دادگاهشون به صورت غیرعلنی برگزار میشه؟ یعنی فقط خودشون هستن و وکیل مدافعشون؟
این دفعه به این صورت، به ویل دو دفعه قبل ما اجازه ورود پیدا کردیم رفتیم داخل.
گویا آقای قابل گفتن که مورد بی احترامی ماموران زندان قرار گرفتن در زمان بازرسی بدنی. به شما در این مورد چیزی گفتند و این بی احترامی به چه صورت بوده؟ میتونید توضیح بدید در این باره؟
حاج آقای قابل در مورد ماموران زندان و بازرسی هایی که انجام میشه کلن راضی نیستن، چه از طریق اون الفاظی که بیان میشه خیلی خوشایند حاج آقا نیست و چه بازرسی بدنی که انجام میشه، حاج آقا ناراحت از این قضیه. خاطر همین هم همین جلسه روز شنبه دادگاه همون 5 دقیقه آخر که با ما صحبت میکنم گفتم من از قاضی خواستم که دیگه به جلسه آینده دادگاه منو نیارن، من از این بازرسی ها خوشم نمیاد، که همینطور هم شد. یعنی دیروز سوم دادگاه مجدد حاج آقا بود که حاج آقا رو نیاوردن طبق خواسته خودشون.
خانم مرضیه پاسدار، همسر آقای احمد قابل، با همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو میکرد. دوستان، در اینجا نوبت شماست. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا تا دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم گوش میکنیم.
رادیو فردا، سلام عرض کردم. مگر این سازمان ملل به این معنا نیست که اگر رهبر یک کشوری آزادی به ملتش نداد، معنیش کنم یعنی آقا ملتش آزادی بده که انتخاب کنن. سازمان ملل برای اینه که نماینده کشوری بره بشینه اونجا، تعیین تجدید کنه برای 60 میلیون جمعیت کشوری. شاید نظر رو اصلا ما قبول نداشت کسی. یعنی چی این سازمان ملل برای این درد ملت ایران نمیرسه؟ خدا حافظ شما.
صدور قاچاق هروئین به مقدار 130 کیلو به خارج از کشور سند زنده و غیر قابل انکاری است بر محکومیت نظامی که خود را در شعارهای عوام‌فریبانه و دروغ‌پردازی‌های جهان‌شمول پیشگام مبارزه با مواد مخدر می‌داند. در نتیجه کاری که کشور گامبیا کرد به درستی واکنشی منطقی و خردمندانه است در مقابل حکومت اسلامی ایران، که می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر کشورها باشد در زمینه روابطشون با دولت غیر مردمی و کودتاگران جهان فریب حاکم بر کشور ما.
ضمن سلام و وقت بخیر به تمام کارکنان رادیو فردا، قرض از مزاحمت میخواستم پیام بدم به دنیای غرب، اروپا و آمریکا. پیامم این است: اگر آلمان نازی یه هیتلر داشت، جمهوری اسلامی نازی هزاران هیتلر داره. وجدان انسانی من حکم میکنیم پیام به دنیای غرب بدم. فردا دیر است، از امروز جلوی هیتلر نازی جمهوری اسلامی رو بگیریم. خدا نگهدار.
اخیراً پسر رفیق حریری قرار بیاد تهران. هدف از آوردن سعد حریری به تهران این هست که دهن ایشونو ببندن. با چی؟ با پولای سرقت شده سفره مردم ایران. در نظر دارن میلیون ها دلار پول مردم ایران رو بریزن تو جیب سعد حریری، وادارش کنن که کوتاه بیاد در زمینه محکوم کردن عوامل حزب الله در مورد کشتن پدرش.
من این رو شنیدم که پرزیدنت باراک اوباما یک کتاب نوشتن و این کتاب فروش که داره به خرج بچه هایی که تو جنگ پدرهاشون از دست دادن به اونها کمک میشه. من میخوام بگم آقای احمدی نژاد، بیا یک کتاب بنویس از واقعیت های دروغ هایی که جمهوری اسلامی به دنیا داره میگه و پول اینو خرج فرار خودتون بکنید، نه خرج محرومای ایرانی. خیلی متشکرم.
رادیو فردا، من شما را خیلی دوست دارم از برنامه اتان. قربان شما، فدات شم عزیزم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است. این برنامه روزهای فرد، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود و تکرار آن در برنامه شبانگاهی. در اینجا به این برنامه گوش می کنیم که همکارم مراد ویسی آن را تهیه می کند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
چهارم آذر سال روز کشف جسد مجید شریف، نویسنده و مترجم ایرانی، در ابتدای آذر سال 1377 است. مجید شریف درست در همان ایامی به قتل رسید که داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری به قتل رسیدند. قتل‌هایی که به دلیل پی در پی بودن آنها قتل‌های زنجیره‌ای نام گرفتند. مجید شریف متولد 1329 بود و در سال 1347 به عنوان نفر اول در کنکور سراسری به دانشگاه آریامهر راه یافته بود. از دوستان مجید شریف در این دوره میتوان به ابوذر ورداسپی از اعضای سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد، اگرچه خود مجید شریف هیچگاه عضو این سازمان نشد. مجید شریف که از پیروان فکری علی شریعتی بود، در نشر آثار او در سالهای 1359 تا 1362 فعال بود. مجید شریف سپس در سال 1362 ایران را ترک کرد و به مدت 12 سال در فرانسه اقامت ورزید. وی طی این دوره در مقطع فوق لیسانس و دکترای جامعه شناسی به تحصیل پرداخت. مجید شریف در سال 1374 پس از 12 سال بار دیگر به ایران برگشت و با عنوان مترجمی فعال ظاهر شد. در گفتگویی که دیروز با فرج سرکوهی، نویسنده مقیم آلمان داشتم، از وی درباره سوابق و جایگاه مجید شریف در ادبیات ایران پرسیدم.
آقای شریف در واقع در عرصه آثار نظری فعال بود و خلاق بود. آثار نظری که بیشتر برمیگشت به موجی که به نواندیشه مذهبی یا برداشت‌های تازه از مذهب گرایش داشتند. بهترین چیزی که نوشته اسلام راستین تولد دیگر میابد هست. کتاب‌هایی که ترجمه کرده اگر نگاه بکنیم باز در همین زمینا هست، مثل تاریخ یک ارتداد، اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل، کار روژه گاردوی بود که ترجمه کرده، تاریخ یهود کار بستا شاهاک است که ترجمه کرده، دو تا کار از نیچه ترجمه کرده، اراده قدرت، فلسفه در اصل تراژیک یونان و کتاب پیامبر. و البته آقای شریف یه سری هم مقالات نوشته که بیشتر در همون عرصه بحث های نظری تعویل و تفسیرهای جدید از اسلام هست. مهمتر این بود که ایشون از کسانی بودن که میتونستن به اصطلاح محفل های گوناگونی رو سامان بدن یا هدایت بکنن. ایران هم که برگشتن ارتباطات گسترده‌ای داشتن با به اصطلاح فعالان اجتماعی و سیاسی و همچنین با برخی از محافل نهضت آزادی یا نواندیشان مذهبی یا روشنفکران مذهبی یا اینها. اون زمانی هم که به اصطلاح قطعای زنجیره مطرح بود، وقتی بود که حکومت بران شده بود که برای اینکه به قول خودشون از تکرار تجربه فروپاشی اروپای شرقی اجتناب بکنن، تصمیم گرفته بودن که در لایه‌های گوناگون جامعه کسانی که مؤثر و با نفوذ بودن رو به قصد برسونن که مبادا به چهره تبدل بشن. طبیعتاً در میان روشنفکران مذهبی یک کسی مثل آقای شریف که هم کتاب ترجمه کرده بود، هم میتونست محافل رو سامان بده، هم ارتباطات گسترده‌ای داشت، تومه خوبی بود برای این برنامه در این لایه از جامعه.
مجید شریف همچنین از نویسندگان روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی صدر بود. دیروز در گفتگویی که با آقای بنی صدر در این مورد داشتم، او درباره مجید شریف و مقالاتش در روزنامه انقلاب اسلامی چنین گفت.
اون شهید در انقلاب اسلامی مقاله می نوشت. در ایران در روز 4 آذر او رو کشتن. اول در ایران گفتن به این که این قلبش ضعیف بوده، توقف قلبی سبب مرگ شده، ولی دوستان او و دوستان ما در داخل کشور تحقیق کردن و به این نتیجه رسوندن که نه، او رو کشتند و بعد هم روشن شد که بله، او رو اون جزء کسانیش که به قتل رسیده.
مجید شریف که هنگام مرگ 48 ساله بود، صبح 28 آبان 1377 با لباس گرم کن برای ورزش و صبحگاهی از منزل خارج شد، اما هرگز به خانه‌اش باز نگشت. هنگامی که سعید امامی و برخی همکاران وی در وزارت اطلاعات ایران به عنوان متهمان اصلی در قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شدند، انتظار می‌رفت که پرونده قتل مجید شریف نیز مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود به دلایلی که هرگز معلوم و اعلام نشد، دادگاهی برای روشن شدن ابعاد قتل مجید شریف برگزار نشد. اگرچه بعدها طبق اعترافات مهرداد عالی‌خانی از متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای معلوم شد مجید شریف درست 5 روز پس از جلسه 3 نفره وزیر اطلاعات وقت ایران، یعنی قربان‌علی دوری نجف‌آبادی، با معاونانش و تصمیم آنها برای حذف میلیون و دیگر اندیشان ایرانی ربوده شده و سپس کشته شده است.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد. ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم.